هرچه هست از اوست، چه زیباست توکل بر حضرت دوست.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تصمیم مهم آموزش و پرورش و وزارت علوم برای کنکوری ها، سوابق تحصیلی با 30% تأثیر مثبت در پذیرش دانشجو در نظر گرفته می شود.
موج جدید بارندگی های پاییزی، سازمان مدیریت بحران درباره احتمال سیلاب در غرب و جنوب کشور هشدار داد.
با امروز برگزاری انتخابات میاندوره کنگره آمریکا، حملات شدید لفظی جمهوری خواهان و دموکرات ها پیش از انتخابات. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض میکنم. همکارم خانم صارمی و من ساجری خبرهای بامدادی رادیو ایران را با آگاهی میرسانیم.
تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری مثبت شد. با مصوبه جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو، سوابق تحصیلی متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از طریق آزمون سراسری در سال 1398 با حداکثر 30% تأثیر مثبت در نظر گرفته می‌شود. در این جلسه که با حضور وزیران علوم و آموزش و پرورش برگزار شد، همچنین مقرر شد در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از سال 98 به بعد حداقل 85% ظرفیت کل آموزش عالی صرفا از طریق سوابق تحصیلی و خارج از فرایند کنکور انجام شود.
رزمایش مشترک پدافند هوایی ولایت 97 امروز هم در مناطق شمالی و مرکزی کشور ادامه می‌یابد. در روز نخست این رزمایش انواع سامانگی موشکی و پدافندی بومی از جمله سوم خرداد، تلاش و سراج یک برای مقابله با پرنده‌های بدون سرنشین مورد بهره برداری قرار گرفت. این سامانه‌ها در سطح کشورهای تراز اول جهان است. امیر دریادار سید محمود موسوی سخنگوی این رزمایش درباره توانمندی‌های این سامانه‌ها گفت:
در ادامه رزمایش مشترک پدافند هوایی ولایت که در حال اجرا هستش، سامانه های موشکی بهینه شده سوم خرداد و سامانه موشکی تلاش و همچنین سامانه اپتیکی توپخانه سراج یک در جهت مقابله و انهدام پرنده های بدون سرنشین نفوذ کننده به محدوده رزمایش مورد بهره برداری قرار گرفتن. ویژگی بارز این سامانه ها این است که همگی تولید صنایع داخلی و به دست متخصصان داخلی تهیه شده.
بارش شدید باران در شهرستان پلدختر در استان لرستان مدارس نوبت صبح امروز را تعطیل کرد. ریزش کوه بر اثر بارش باران شدید دیروز برای ساعاتی ورودی شهر پلدختر را بست. سازمان مدیریت بحران درباره بارش شدید باران، آبگرفتگی معابر و احتمال وقوع سیلاب در مناطق غرب و جنوب کشور هشدار داده است. بهنام سعیدی سخنگوی سازمان مدیریت بحران:
برای امروز سه‌شنبه شاهد رگبار باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه با آبگرفتگی معابر عمومی و احتمال وقوع سیلاب در استان‌های خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، لرستان، کردستان، کوهگیلوی بویراحمد، چهارمحال بختیاری، شمال فارس و همچنین بارش باران رو در برخی مناطق همراه با احتمال آبگرفتگی معابر عمومی در برخی از مناطق استان‌های البرز، تهران، قم، مرکزی، سمنان، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، غرب اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی، همدان، زنجان و قزوین خواهیم داشت. لذا توصیه میکنیم به هموطنان عزیزمون جهت کاهش خسارات احتمالی رعایت نکات ایمنی و احتیاطی رو داشته باشن، به خصوص در مناطقی رو که احتمال وقوع سیلاب وجود داره از نزدیک شدن به اون مناطق جدا خودداری بکنن، از اسکان، توقف یا ماندن در بستر رودخانه ها و حاشیه رودخانه ها خودداری بکنن.
واکنش تمسخرآمیز وزیر امور خارجه کشورمان به تحریم‌های آمریکا، محمد جواد ظریف گفت آمریکا کشتی غرق شده و بانک تعطیل شده را هم تحریم کرده است. اشاره وزیر خارجه به قرار گرفتن نام بانک تات و کشتی سانچی در فهرست تحریم‌های آمریکا است. ظریف افزود آمریکا در یک عملیات روانی مذبوحانه برای پرنشان دادن فهرست شرکت‌های تحریم شده، بانکی را که 6 سال پیش تعطیل شده و کشتی را که سال گذشته غرق شد در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه هم گفت خروج یک جانبی آمریکا از برجام و برگرداندن تحریم‌ها نشانه‌های افول قدرت و شکست هگمنی سیاسی این کشور است. عراقچی افزود ایران راه مقابله با تحریم را خوب بلد است و بدون تردید رئیس جمهور آمریکا همانند رئیس جمهور قبلی این کشور مجبور خواهد شد با زبان تکریم با مردم ایران صحبت کند.
آمریکایی‌ها راه رفته اشتباه و غلط رو مجدداً دارن تکرار میکنن. کاری که آقای ترامپ الان داره میکنه یه کار جدیدی نیست. خودشون میگن که این تحریم‌ها مثلا از همه تحریم‌های گذشته سخت‌تر است، ولی در عمل اینطوری نیست. عین این راه رو دولت‌های قبلی رفتن. آقای اوباما هم همین مسیر رو رفت، سخت‌ترین تحریم‌ها رو سعی کرد که به ایران تحمیل بکنه و اجرا بکنه و فشار آوردن، ولی نهایتاً مجبور شدن بیان پای میز مذاکره، چرا که از تحریم‌ها اثری نگرفتن، نه از تهدیدات نظامی تونستن بهره‌ای ببرن به خاطر توان بازدارندگی و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نه از تحریم‌های اقتصادی تونستن بهره‌ای ببرن به خاطر قدرت مقاومت بالای مردم که در مقابل تحریم‌ها ایستادگی کردن و نهایتاً مجبور شدن بیان پای میز مذاکره. من تردید ندارم که تجربه گذشته آقای اوباما رو آقای ترامپ هم تکرار خواهد کرد، به این نتیجه خواهد رسید که مردم ایران نه با تهدید نه با تحریم از مواضع خودشون کوتاه خواهند آمد، مجبور خواهد شد که با زبان تکریم با مردم ایران صحبت بکنه.
رئیس کل بانک مرکزی هم گفت تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیش‌بینی شده بود و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی شده است. عبدالناصر همتی افزود مذاکرات لازم با طرف‌های تجاری صورت گرفته و نحوه تعامل با آنها هماهنگ شده است. وی افزود بانک مرکزی با توجه به احتمال قطع خدمات پیام‌رسان مالی سوئیفت، سامانه‌های جایگزین را برای تعامل بانکی با طرف‌های تجاری ایران پیش‌بینی کرده است. غلامعلی خوشرو نماینده کشورمان در سازمان ملل هم از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست تحریم‌های غیرقانونی و یک جانبه آمریکا را محکوم و با آن مقابله کنند.
تأکید چین، روسیه و اتحادیه اروپا بر نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا و ادامه همکاری با ایران. هوچون اینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت پکن بدون توجه به تحریم‌های ناعادلانه آمریکا روابط اقتصادی و تجاری خود را با ایران ادامه خواهد داد. مدودوف نخست وزیر روسیه هم تحریم‌های آمریکا را تلاش این کشور برای سرکوب رقابت بین‌المللی توصیف کرد و گفت این تلاش‌ها در نهایت به زیان آمریکا تمام خواهد شد. وزرای امور خارجه انگلیس و نروژ هم در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان بر حمایت اروپا از برجام و تلاش برای راه اندازی سازوکار ویژه اروپا برای ارتباط با ایران تاکید کردند. یک دیپلمات بلندپایه فرانسوی هم در گفتگو با خبرگزاری رویترز از فراهمسازی ابزارهای حقوقی لازم برای اجرای سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا در قبال ایران ظرف روزهای آینده خبر داد. همزمان با واکنش کشورها، لوئیس فراخوان رئیس جنبش امت اسلام آمریکا در همایش افول قدرت آمریکا در قم گفت آمریکا هیچ وقت دوست ایران نبوده و هدف واشنگتن از تحریم ایران شکست روح انقلاب یعنی اسلام است.
انتخابات میاندوره‌ای آمریکا امروز برگزار می‌شود. در این انتخابات تمام 435 عضو مجلس نمایندگان آمریکا، 35 کرسی از 100 کرسی سنا، 36 فرماندار از 50 ایالت آمریکا و همچنین بسیاری از دفاتر محلی و ایالتی مشخص خواهند شد. همکنون جمهوری خواهان در هر دو مجلس نمایندگان و سنا در کنگره آمریکا اکثریت دارد. جدیدترین نظرسنجی‌ها که رسانه‌های نزدیک به دموکرات‌ها منتشر کردند از پیشتازی رقیب حزب حاکم جمهوری‌خواه در این انتخابات حکایت دارد. آنطور که شبکه CNN اعلام کرده در این انتخابات دموکرات‌ها 55% آرا و جمهوری‌خواهان 42% آرا را به خود اختصاص می‌دهند. نتایج نظرسنجی مشترک والستریت جورنال و NBC نیوز نیز از پیش بودن دموکرات‌ها با اختلاف 7% در این انتخابات حکایت دارد. انتخابات میاندوره مجلس نمایندگان و سنای آمریکا امروز در حالی برگزار می شود که اختلافات دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه تشدید شده است. رئیس جمهور آمریکا در تجمع انتخاباتی در جمع طرفدارانش در ایالت اوهایو دموکرات‌ها را به تفرقه افکنی متهم کرد. ترامپ همچنین نظرسنجی‌ها درباره نتیجه انتخابات کنگره را دروغ‌سازی رسانه‌ای خواند. اما سناتور باب منندز دموکرات هم ترامپ را یک کلاهبردار و شیاط توصیف کرد و از مردم آمریکا خواست ترمز وی را بکشند. ترامپ گفته احتمال تغییر در ترکیب کابینه‌اش پس از انتخابات کنگره وجود دارد.
حکم اعدام دو نفر از اخلالگران اقتصادی و شبکه بانکی کشور در شیراز صادر شد. داریوش ابراهیمیان بیلوندی و محمود مختاری که با بیش از 1540 میلیارد ریال به طور سازمان یافته در شبکه بانکی و اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده بودند، با حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی مفسد فی الارض شناخته شدند.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان محدودیت زمانی ندارد و در صورتی که بیمه شده حائز شرایط لازم باشد میتواند کمک هزینه ازدواج را دریافت کند.
روزنامه واشنگتن پست در گزارش نوشت یک سال پس از ماجرای بازداشت شاهزاده ها و تجار عربستانی در هتل ریتز کارتون، هنوز تعداد زیادی از آنها در بند محمد بن سلمان ولیعهد سعودی هستند و آزاد نشدند.
شمار قربانیان طوفان در ایتالیا به 34 نفر رسید. در یک ماه گذشته تمام مناطق ایتالیا با بارش مداوم باران روبرو بودند.
زمین‌لرزه به قدرت 4.4 ریشتر دیشب منطقه تازه‌آباد در سلاس باباجانی استان کرمانشاه را لرزان. پس از زمین‌لرزه 7 ریشتری آبان پارسال در منطقه سلاس باباجانی بیش از 5000 پس لرزه این منطقه را لرزانده است.
ارکستر ملی ایران دیشب کنسرت وداع را به رهبری نادر مرتضی‌پور و خوانندگی حسام الدین سراج در تالار وحدت به صحنه برد. آلبوم وداع یکی از پرمخاطب‌ترین آثار موسیقی کشورمان در حوزه موسیقی عاشورایی است که سالها پیش در دسترس مخاطبان قرار گرفت و تاکنون چندین بار کنسرت‌های متعددی در تالارهای مختلف برگزار شده است.
همزمان با شب رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، سینماهای کشور از عصر امروز تا جمعه تعطیل است.
جاده چالوس از عصر امروز به سمت شمال یک طرفه می شود. بر اساس اعلام پلیس راه مازندران از ساعت 16 تا ساعت 24 امروز تردد در این مسیر از کرج به سمت مرزن آباد یک طرفه خواهد بود.
با هنگام اذان ظهر افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است.
همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم بیمه رازی اردبیل دیروز در فینال رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی با نتیجه 8-2 تیم سینا صنعت ایزد را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید. در دیدار رده‌بندی هم تیم شهدای مدافع حرم قم 7-3 تیم شهرمای شهرداری مشهد را برد و در جایگاه سوم ایستاد. محل نهایی این رقابت‌ها در سالن شهدای 7 تیر تهران برگزار شد. در ادامه هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران دیروز تیم استقلال تهران در تبریز برابر میزبانش تیم ماشین سازی با تساوی بدون گل متوقف شد. با این تساوی استقلال با 15 امتیاز در رده ششم جدول جای گرفت و ماشین سازی با 11 امتیاز در مکان دهم ایستاد. صحبت‌های شفر و مهاجری سرمربیان استقلال و ماشین سازی را بشنوید.
اوکی، وی هاف این دور فرست هالف
ناچانس بودیم. علی کریمی یکی از بازیکنان بسیار مهم ما که در اوایل مسابقه مصدوم شد، امیدوارم بازیش دچار شکستگی نشده باشه. تیم حریف در ضد حمله خیلی خوب عمل میکرد. زمانی که همه این مسائل و اتفاقات و این بدشانسی و مصدومیت رو میذاریم کنار هم، میبینیم که 0-0 هم میتونیم بگیم نتیجه خیلی بدی نبود.
حسرت بزرگی به دلمون موند. ما 10 دقیقه اول بازی 4 تا موقعیت عالی داشتیم برای گلزنی، استفاده نکردیم. تیم بزرگی مثل استقلال، شما میگید در طول 90 دقیقه میتونید چند تا خلق موقعیت بکنید. همه چی دست به دست هم داد که 2 امتیاز با ارزش مقابل استقلال دست بدیم.
در ادامه نیز تیم‌های فولاد مبارکی سپاهان و سایپای تهران جمعه ساعت 16:30 در نقش جهان اصفهان به مسافه هم می‌روند. بازی پرسپولیس با ذوب‌آهن هم که قرار بود دیروز برگزار شود، به دلیل حضور سرخپوشان در لیگ قهرمانان به تعویق افتاد. دبیرخانه کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری بازی پایانی لیگ قهرمانان آسیا از امروز در تهران آغاز به کار می‌کند. کاروان پرسپولیس نیز بعد از ترک ژاپن دیروز وارد دبی شد. سرخپوشان طبق برنامه تمرینات خود را در باشگاه ایرانیان دبی پی می‌گیرند و پنجشنبه وارد کشور می‌شوند. تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 دقیقه شنبه آینده در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم کاشیما انترز ژاپن می‌رود. در بازی رفت پرسپولیس با 2 گل مغلوب شد. 24مین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان از امروز با حضور نمایندگان کشورمان در مادرید اسپانیا آغاز می‌شود. عارف خاکی ملی‌پوش جوان دسته 89 کیلوگرم تیم ملی وزنه‌برداری ایران امروز در رقابت‌های جهانی ترکمنستان به روی تخته خواهد رفت و رقابت‌های وشوی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی در اردبیل با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر پیام آور مهر و رحمت و برکت حضرت محمد و آل محمد. همیهنان گرامی، مردم شریف ایران سلام، صبح سه‌شنبه‌تون بخیر و برکت. من محمد رضا زرپندار افتخار دارم امروز با پیک بامدادی با این عناوین در خدمت شما باشم.
شعاع شفافیت در اتاق بسته مدیریتی خصولتی ها.
اعلام اسامی اعضای هیئت مدیره حدود 550 شرکت وابسته به شستا این فرصت رو فراهم کرده که رسانه ها بررسی کنند آیا در انتصاب 1200 عضو هیئت مدیره خط و ربط های سیاسی دخالت داشته یا خیر.
برگشت توپ تنظیم بازار موبایل به زمین وزارت صنعت.
روزها به سرعت سپری شد اما همچنان قیمت متعادل در شبکه موجود نیست. نتیجه این پاسکاری ها هم میشه ادامه نوسانات بازار
و مقصر گرانی بلیط ها افزایش تقاضا یا بی برنامگی مسافران.
قیمت بلیط هواپیما هم افزایش 2-3 برابری داشته، به طوری که در یکی دو روز گذشته بلیط مشهد تهران از 250 هزار تومان به 1 میلیون تومان رسیده.
شما عزیزان شنونده پیک بامدادی رو از رادیو ایران دنبال میکنید. ساعت 8:17 هست. شماره پیامک این برنامه هم 30610. با نزدیک شدن به ایام پایانی ماه صفر، میلیون ها عاشق اهل بیت علیهم السلام راهی مشهد مقدس هستند تا در جوار مسجد شریف امام هشتم شیعیان ارادت خودشون رو به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام ابراز کنن. گزارشی بشنوید در این باره و همچنین درباره حمل و نقل زائران از همکارم فریدون مقدم از مرکز خراسان رضوی.
هرچه به روزهای آخر سفر نزدیکتر می شویم، نگاه های بیشتری به گنبد طلا دوخته می شود. ارادتمندان حضرت هم راهی سرزمین توس می شوند.
از میندش استان گلستان گلمشم سنن زاد استیرم تمام مریض در شفا برنگ.
یکی جاده را پیاده می پیماید.
عشق آقا امام رضا هر چی سرد باشه از آسمون اگه تگرگم بیاد بازم ما این مسیر هر سال میاد.
دیگری از بلادی دور می آید.
از نیجریه هستم.
نیوکاسل. It's unexplainable.
واقعا نمیتونم توضیح بدم ولی خیلی خوشحالم از اینکه امام رضا منو دعوت کرده و اومدم اینجا و زیارت کردم.
عاشقان حضرت می آیند تا شب شهادت شمس و شموت را در کنار بارگاه منور رضوی عزاداری کنند.
یا علی موسی رضا، یا علی موسی.
هر سال در دهه آخر سفر حدود 4 میلیون زائر و مسافر به مشهد و رضا مشرف می شوند. اما اینکه بعضی از زائران و مسافران نتوانستند بلیت برگشت از مشهد تهیه کنند نگرانند.
من 2-3 هفته از پیگیر بلیت مشهد به تهران برای 18 برگزارم گیرم نمیاد.
بلیت چی؟
هم اتوبوس هم قطار. خب هواپیما که بالای 500 تومانه که خب توان من نیست. صبح من ترمینال بودم، راحت من میگه که آقا روز فروشه نیستش، برو خودتم خسته نکن.
خرید بلیت اتوبوس.
برای پیگیری این موضوع سایت ها را بررسی کردم تا بلیت تهیه کنم.
مبدأ مشهد، مقصد تهران. تاریخ جمعه 18 آبان.
از آنجایی که بین قطار و اتوبوس و هواپیما اتوبوس سهم بیشتری در جابجایی مسافران دارد، ابتدا به سراغ حمل و نقل جاده‌ای رفتم. مدیر کل ناوگان حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی میگفت از دو هفته پیش بیش از 80% بلیط‌های روز آخر سفر توسط هیئت‌های مذهبی پیش فروش شده. نصری میگفت مسافران صبور باشند، ما 2000 دستگاه اتوبوس از استان‌های دیگر تقاضا کردیم که بلیطش روز آخر سفر فروش می‌شود.
ببین الان 28 سفر تقریبا 70-80% اتوبوس‌ها از اون موادی که هست کاروان میارن. تو برگشتم همون کاروان رو باید با خودشون برگردونن دیگه.
یعنی از الان دیگه عملاً نمیتونن بلیط برگشت بگیرن؟
2000 دستگاه اتوبوس فوق‌العاده داریم تزریق می‌کنیم دیگه. اینا رو به روز پنجشنبه جمعه لیست وا می‌کنن می‌فروشن همزمان همون روز آخر سفر. نه مسافرین مشکل بهش پیش نمیاد. همون روزی که می‌خواد بهش مراجعه بکنه ترمینال، اون زمان هر اتوبوسی که بلافاصله بیاد لیست وا می‌کنیم می‌فروشیم دیگه، هیچ مشکلی هم نیست.
در دهه آخر سفر علاوه بر هیئت‌های مذهبی امسال پیش‌بینی می‌شود 500,000 زائر پیاده هم راهی مشهد شوند. ناوگان ریلی خراسان رضوی هم گرچه همه توان خود را به کار گرفته، اما فقط توان جابجایی 350,000 مسافر را دارد. زیایمهر مدیر کل راه آهن خراسان:
راه آهن جمهوری اسلامی ایران 800 رام قطار در 10 روز، یعنی متوسط روز 80 رام قطار ما داریم دیگه. خب این 80 رام قطاری که داریم عدد کمی نیست، چون اینا ظرفیت های تعریف شده است.
در این روزها که سفر به مشهد به اوج خود رسیده، 5% زائران هم هوایی وارد مشهد می شوند. قیمت بلیت هواپیما هم افزایش 2-3 برابری داشته، به طوری که در یکی دو روز گذشته بلیت مشهد تهران از 250,000 تومان به 1,000,000 تومان رسیده. آقای سامانی اسعدی رئیس هیئت مدیره اعلانهای هوایی کشور این افزایش قیمت را طبیعی دانسته.
قرار بر این شده که شرکت‌ها بر اساس نوع ارزی که میتونن تهیه بکنن قیمتشون رو تعیین بکنن و اجرا بکنن. مهم مدیریت زمان سفر هست و برنامه‌ریزی مناسب برای سفر هست که یک دفعه اگر بخوان همه هزینه بیارن در یک روز خاص سفر به مقصدی برن، خب با توجه به کمبود عرضه طبیعی است که همه جای دنیا این اتفاق میفته و با توجه به بالارفت کمان تقاضا و کمبود عرضه ممکنه تغییراتی در نرخ‌ها ایجاد بشه.
آقای اسدی واقعا همه جای دنیا به همین شکله؟ یعنی بله، وقتی که بله، یک دفعه مثلا 200,000 تومان بره تا 1,000,000، یعنی 800,000 تومان روی بله، یک بلیط افزایش پیدا بکنه فقط به خاطر تقاضای زیاد.
بله دقیقا همینطور. اون وقت البته عرض کنم اگر مسافرین عزیز برنامه ریزی سفر داشته باشن، اگر از دو هفته قبل کسانی که علاقمند بودن برای این ایام به مشهد سفر بکنن برنامه ریزی میکردن، دو هفته قبل بلیطشون رو تهیه میکردن، قطعا با قیمت 250 تومان تا 300 تومان میتونستن بلیطشون رو خریداری کنن به مشهد.
آقای اسدی بسیار متشکرم از توصیه‌ای که شما به مردم دارین میکنین، راهکاری که به مردم دارین میدی. حالا نقش خود بخش‌های هواپیمایی و یا صنعت حمل و نقل هوایی تو این زمینه چی هستش؟
در واقع دستگاه نظارتی هم متولی مسائل ایمنی پرواز هستن که کنترل بکنن پروازی که انجام میشه ایمنی لازم رو داشته باشه.
گرچه توجه به جابجایی مسافران و زائران در مشهد و رضا باید پیشتر برنامه ریزی میشد، اما هنوز هم 2 روز فرصت هست تا راهی گشوده شود، گره هر ساله خروج زائران و مسافران از مشهد باز شود.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
شما عزیزان شنونده از طریق سامانه پیامکی 3610 میتونید نظرتون رو با این برنامه پیک بامدادی در میون بذارید. اما عصر دیروز یه خبر مهمی و از یه منظر خبر بسیار کم سابقه ای در حوزه شفاف سازی اتفاق افتاد که اونطوری که باید و شاید بهش پرداخته نشد. اسامی 1200 تن از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معروف به شستا منتشر شد، اتفاقی که فعالای سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای کشور سال‌هاست که منتظرش بودن و دیروز با دستور محمد شریعت مداری وزیر جدید کار این شفاف سازی اتفاق افتاد. شاید برای کسایی که چندان با ساختار قدرت و اقتصاد کشورمون آشنا نیستن این اقدام چندان مهم به نظرشون نیاد. به همین دلیل از همکارم آقای ناصر مقدمپور خواستم که به استودیو بیاد تا درباره ابعاد این مسئله یه مقدار بیشتر صحبت کنیم. آقای مقدمپور سلام، بر ما بگو که چرا این شفافیت مهمه.
بله من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید وزارت تعاون کار و رفاه یکی از وزارتخونه‌هایی که زیر مجموعه اقتصادی بزرگی داره. بله. که همواره درباره فعالیت این شرکت ها حرف و حدیث زیاد بوده. بله. از حرف و حدیث های سیاسی گرفته تا اقتصادی که شما نمونه های این حرف ها و حدیث ها رو میتونید توی جلسات استیضاح وزرای قبلی کار ببینید.
بله.
یا حتی تو هیئت دولت.
بله.
نمونه‌اش هم اعتراض وزیر نفت به واگذاری پتروشیمی. آره.
میشه یه مقدار شفافتر توضیح بده اینا رو؟
آره سعی میکنم شفافتر بگم، ولی چون این حرفا در حد حرف و حدیث خیلی نمیشه، حرف و حدیث خیلی نمیشه قطعیت درباره اون با قطعیت در مورد اونها صحبت کرد، اما اجمالا چون این شرکت های بزرگ اقتصادی فرصت های شغلی و منابع مالی قابل اعتنایی دارن، همواره مورد توجه چهره های سیاسی و بعضا مقامات بودن. این که احیانا بشه از این موقعیت ها برای انتصاب افراد نزدیک به خودشون استفاده کنن، یا اینکه احیانا بشه از طریق این مناسب اقتصادی نوعی معامله سیاسی انجام داد و استیضاحی انجام داد، یا حتی استیضاحی رو لغو کرد و از این دست کارها.
درست.
دیگه
حالا به هر حال 1200 تا پست کلیدی اقتصادی هست. نظر شما درباره این کاری که دیروز آقای شریعت مداری برای اعلام اسامی 1200 تن از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های اقتصادی 60 تا و وزارتخونه‌اش کرد چیه؟
ببین بدون شک اقدام مثبتیه دیگه، اگرچه انتظار این بود که ایشون تو وزارتخونه قبلی یعنی صنعت معدن و تجارت هم چنین کاری رو می‌کرد تا اون همه مشکل در ثبت سفارش‌ها و سایت بهینیاب به وجود نیاد، اما به هر حال نفس این کار اقدام مفیدیه. اجازه بده من یه توضیح کوچیکی درباره این شرکت ها بدم تا ابعاد کار روشن‌تر بشه. وزارت کار دو تا مجموعه اقتصادی بسیار بزرگ به اسم 60 و صندوق بازنشستگی داره.
بله.
که این دو تا مجموعه شرکت ها که این دو تا مجموعه شرکت های هلدینگ های بزرگی رو توی زیر مجموعه هاشون دارن، از بانک رفاه گرفته تا شرکت کشتیرانی، شرکت هواپیمایی و شرکت های پتروشیمی و غیره. اینکه مدیریت این مجموعه اقتصادی با چه کیفیتیه و به دست چه افرادی داره انجام میشه، همواره محل بحث بوده برای همه کسایی که توی این مجموعه ها دارن کار میکنن و مردم. آیا افراد شایسته ای این مجموعه بزرگ رو دارن مدیریت میکنن یا نه، یه سری افراد صرفاً بر اساس روابط سیاسیشون هیئت مدیره این شرکت ها شدن.
خب الان برای ما میگی که دقیقاً چه اتفاقی افتاد با این کاری که آقای شریعت مداری تو شفاف سازی اسامی این 1200 مدیر کرد؟
آره ببین کاری که وزیر جدید کار کرد اینه که اسامی 1200 تن از اعضای هیئت مدیره حدود 550 تا شرکت میشه رو فکر میکنم منتشر کرده، یعنی برای رسانه ها و فعالان سیاسی این فرصت فراهم شده که ببینن و بررسی کنن که آیا در انتصاب این 1200 نفر خط و ربط سیاسی نقش داشته یا همه این حرفا حرف و حدیث و همون شایعه بوده.
به قول معروف دیگه همه چیز عیون میشه و به حرف و حدیث ها هم میشه پایان داد اینجوری.
آره دیگه این شفافیت هم اعتماد عمومی به شدت اعتماد عمومی رو خیلی بالا میبره و هم باعث میشه که بستر فساد از بین بره، یعنی دیگه کسی از مقامات نمیتونه اقوامش رو تو هیئت مدیره ها منسوب بکنه، چون جلوی چشم تیزبین مردمه دیگه. حسن دیگه این کار اینه که به شایعات هم پایان میده، شایعاتی که افراد مغرض میسازن و بسیاری از اونها پایه و اساس واقعی هم نداره دیگه، خودمون هم میدونیم.
ناصر جان من صبح رفتم تو سایت وزارت کار چند تا اسم رو توی هیئت مدیره برخی از این شرکت ها دیدم، خیلی از این افراد رو نمیشناختم. اگه حالا خط و رتبی هم تو انتصابشون باشه از کجا میشه اینا رو فهمید؟
این درسته شاید شما نشناسی، ولی این اسامی در مقابل چشم 80 میلیون نفر قرار میگیره دیگه. شاید من و شما همشون رو نشناسیم، ولی نمیشه 80 میلیون نشناسنشون، که 80 میلیونی که بعضیاشون خب فعال اقتصادی ان، نماینده مجلس ان، رسانه ها هستن، به هر حال شناخته میشن اینا. اما نکتهش به نظر من اینه که این اطلاعات دائما به روز رسانی میشه، یعنی اگه تغییری توی هیئت مدیره ها افتاد همون موقع در معرض دید مردم قرار میگیره.
خب پس به نظر شما همین که اسامی صرفا اسامی هیئت مدیره ها منتشر شده کافیه؟
بله دقیقا، این یکی از ابعاد کار دیگه، شفاف سازی مهمتر راجع به عملکرد اقتصادی این شرکت هاست، میزان سرمایه و میزان سوددهیشونه، اینکه حسابرسیشون بر چه اساسیه و بر چه اساسی این هیئت مدیره ها پاداش میگیره.
اگه جنبندی داری بفهم.
آره من فکر میکنم که هیاهو و جنجالی که به خاطر مخفی بودن فعالیت‌های اقتصادی شکل میگیره خیلی بزرگتر از واقعیتشه و وقتی که شفاف سازی میشه بسیاری از اون تصورات و شایعاتی که مبتنی بر بدبینی بوده از بین میره.
بسیار امیدواریم که حالا همونطور که گفتین کار مقدمه سالم سازی و اعتماد سازی تو مجموعه وزارت کار بشه. شما عزیزان شنونده هم از طریق سامانه 3610 نظرتون رو با ما در میون بذارید.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
حدود 3 ماه پیش وزیر صنعت در نامه‌ای به آذری جهرمی وزیر ارتباطات درخواست کرد که وزارت ارتباطات مسئولیت تنظیم بازار گوشی تلفن همراه رو به عهده بگیره، اما حالا بعد از 100 روز سکوت وزارت ارتباطات از این مسئولیت شانه خالی کرده. گزارشی بشنوید در این باره.
ماجرا از افشای یک لیست شروع شد، لیستی که وزیر ارتباطات اون رو منتشر کرد و نشان میداد شرکت‌هایی که عرض ارزان 4200 تومانی گرفتن موبایل رو به قیمت آزاد با مردم حساب کردن. هرچند این اقدام با واکنش متفاوتی از سوی وزیر وقت صنعت مواجه شد، آقای شریعت مداری.
قصه موبایل برده عزیز شریف هم جناب جهرمی گریستی